یکی از جذابترین کشور جهان است.
فارسی
با طعم شکر.
به نام خدا. سلام، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. توی این 15 دقیقه قرار گفتگوی من رو بشنوید با دانشجویان غیر ایرانی که زبان شیرین فارسی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. سری زدم به بنیاد سعدی تا با این دانشجویان گفتگو داشته باشم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید. سلام، لطف میکنید خودتون رو برای شنوندگان برنامه فارسی با طعم شکر معرفی کنید.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، اسم من سلطنت. شما که میدونید این واژه از زبان عربی به زبان فارسی وارد شده، بعد از زبان فارسی به زبانمون وارد شده. شاید شما علاقمند شدید که من از چه کشور اومدم به ایران و چه زبان دارم. خب من به شما پاسخ بدم که من اهل قزاقستان هستم و زبان من زبان قزاقیه. در رشته زبان و ادبیات فارسی درس می‌خوندم، اما امسال خدا رو شکر فارغ التحصیل کردم و مدرک لیسانس رو در نهایت گرفتم. 22 سال دارم. خیلی خوشحالم که بیرون اومدم. خب از دبیرستان علاقه داشتم که به تاریخ، فرهنگ و زبان، هم زبان ایران، و میخواستم بگم که این کشور یعنی ایران میراث خیلی غنی، خیلی ثروتمند دارن و زبان فارسی برای من، به نظر من، یکی از قشنگترین و شیرینترین و بی‌نظیرترین زبان‌های دنیا، و من نمیتونم بفهمم که چرا این زبان مثل زبان انگلیسی زبان بین المللی نمیشه، چون در کشورمون این زبان رایج، خیلی زیاد رایج نشده. و وقتی که من در کشورم زبان فارسی یاد میگرفتم، خیلی ناراحت شدم که چرا تعداد دانشجویان خیلی کمی. بسیار میخواستم که به زبان فارسی بیشتر صحبت کنم، بیشتر استفاده میشم، اما متاسفانه اینجوری نیست. اما وقتی که بیرون اومدم خیلی خیلی راضی شدم که اینجا ایرانیان خیلی زیاده و به ساده و به آزادی به شما صحبت میکنن. برای اولین بار خیلی خوشحالم، از خوشم خیلی اومد. افراد ایرانی خیلی مهمان دوستی، مهمان نوازی، خیلی مهربونی. اگه کمک میپرسم حتما به من کمک میدن، هم اگه سوال دارم هم حتما پاسخ بدن. خیلی 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 مهربونن.
Thank you. آشناییتون نسبت به شاعرهای ایران به چه صورته؟ چقدر نسبت به شاعرهای حالا قدیمی و معاصر آشناییت دارید؟ و به کدوماشون علاقه‌مند هستید؟
پدر شعر فارسی رو داکی؟ هم از سعدی، مولانا، نظام گنجوی، فردوسی حتما، هم شاعران معاصر، نویسندگان معاصر، ادبیات معاصر خیلی دوست دارم. اگه در زبان فارسی، در ادبیات فارسی ببخشید، پدر شعر فارسی رودکی میشه، در زبانمون، در ادبیاتمون پدر شعر قزاقی این آبوی مثل پوشکین در زبان روسی، در ادبیات روسی. ما خیلی ایشون رو دوست داریم، خیلی احترام میکنیم، شعرهایشون رو خیلی استفاده بیشتر میشیم، خیلی زیاد میخونیم.
برای مطالعات متفرقتون و برای اینکه اطلاعاتتون بیشتر بشه، چقدر دسترسی دارید به منابع فارسی تو کشور خودتون؟
بله آره، اما خیلی زیاد نیست متاسفانه. یکی از مترجمان شعر فارسی، این معلمم استاد اوتیگن آقای، ایشون متاسفانه فوت کرده و خیلی ناراحت شدیم که مثل این آقای خیلی عالی گم کردیم. دوستان خیلی زیاد نخوندم متاسفانه، چون از ادبیات معاصر خیلی زیاد آشنا نشدم، اما شعرهای کلاسیک خیلی دوست دارم و میتونم الان به شما بخونم از یه شعر از مولانا. خب، آن یک نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست. گفت هیچ از نفهندی؟ گفت لا. گفت نیمه عمر تو شد برفنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیکندم کرد خاموش جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نه، از من تو سباهی مجو. گفت کل عمرت این نخوی فناست، ز آن که کشتی غرق در گرداب خواست. محف می باید نه نف اینجا بیدان، گر تو مخفی بی خطر برابران. آب دریای مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا که رهد. ما چیز نسل جوان سعی میکنیم که شعرهای بیشتر ترجمه کنیم و خیلی 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 دوست دارم که مردم قزاقستان بیشتر با فرهنگ و مخصوصا با ادبیات فارسی آشنا بشن.
بخواید ایران رو و زبان فارسی رو تعریف کنید یا به کسی معرفی کنید، به هموطنان خودتون، چطور یه تعریفی میتونید داشته باشید از ایران و زبان فارسی؟
وقتی که من به ایران سفر میکردم، یعنی پیش از این، دوستانم و خانواده‌ام، مادرم میدونه، برادرم میدونه، اما مثلا خاله‌ام، عمویم، ایشون خیلی خوب با فرهنگ ایران و کشور ایران آشنا نشدن و ایشون پرسیدن و خیلی تعجب کردن که چرا من به اونجا سفر میکنم. چون گفتن که اونجا خیلی خطرناک، ترسناک، چرا اونجا بیایی؟ من گفتم که شما خیلی اشتباه میکنین، این کشور خیلی مهربونه، خیلی عالیه، خیلی نمیدونم، خیلی دوست دارم ایران را، خیلی دوست دارم. و گفتم که شما خیلی اشتباه میکنین، این غلطه. وقتی که من به اونجا برم، سعی میکنم همه چی عکس بگیرم و فیلم برداری کنم و بعد به کشورم برمیگرم، بهشون حتما نشون بدم و برای تو ایشون مطمئن بشن که اینطور حتما نیست، اصلا نیست. من هم از آقایون و خانم های، یعنی اساتید بنیاد سعدی، خواهش خواستم که از ایشون فیلم برداری کنم که و کمی سلام به قزاقستان برسونن و به خانواده‌ام و به دوستانم که مطمئن بودن که اونجا خیلی خوبه.
فارسی با طعم شکر بود که تقدیم شما شد. تا فردا شب همین ساعت، خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز، همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و بسیار خوشحال خواهیم شد که همچنان با ما همراه و هم کلام باشید. رادیو فرهنگ رو بشنوید عزیزان و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه شبهای فرهنگ به مدت 27 دقیقه باشید.
موضوع موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصولدانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
بهمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
شب‌های فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما شبنشینان حکمت و ادبیات. امیدوارم که حالتون خوب باشه و برنامه امشب برای شما مفید و با برکت باشه.
شب‌های فرهنگ ساعت 21 از رادیو فرهنگ.
امشب میهمان عزیزی داریم و موضوع مهمی داریم که شرایط روز و اتفاقاتی که در جامعه ما میفته نشون میده ما به این موضوع آنچنان که باید و شاید نپرداختیم و حق مطلب را ادا نکردیم. موضوع روایت فلسطین و ادبیات مقاومت فلسطین در جامعه ما علارغم شعارها و ادعاها موضوع مهجور و غریبی است. گاهی اتفاقاتی که در جامعه میفته نشون میده که بعضی از اقشار، بعضی از مردم آنچنان که شایسته مسئله فلسطین هست با این مسئله آشنا نیستند. من از مرحوم شهید خرازی شنیدم که زمانیشون گفته بود مطبوعات ما جنگ رو درشت می نویسند، درست نمی نویسند. ما هم در این سالها به نظر می رسه موضوع فلسطین و موضوع مقاومت فلسطین رو درست نوشتیم اما درست ننوشتیم.
غلامرضا امامی 73 ساله نویسنده و مترجم پرکاری است که در عراق به دنیا آمد و در قم درس خواند. اولین اثرش در 16 سالگی در مشهد منتشر شد و در 23 سالگی زیر نظر شهید مطهری میراثدار بخش فرهنگی حسینیه ارشاد تهران شد. دو سال بعد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ویرایش مشغول شد و سپس به مدیریت انتشارات آنجا رسید و تا 1359 آنجا بود. امامی تحصیلات علوم سیاسی دارد اما کار خود را ادبیات کودکان و نوجوانان می داند. برای دریافت جایزه جهانی لایپزیگ برای کتاب عبادتی چون تفکر نیست به آلمان شرقی رفت. 6 سال به عنوان وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به فعالیت پرداخت. غلامرضا امامی در کودکی کتاب دور دنیا در 80 روز را خواند و به واسطه شغل پدرش شهرهای مختلف ایران را دید. در جوانی هم قاهره، دهلی، پراگ و برلین دونیم شده و واتیکان را دید. با انسانهای متنوع و متفاوتی هم مراوده و دوستی داشت. از مطهری، آل احمد، گل سرخی، صدر، شریعتی، طالقانی تا امبرتو اکو و غسان کنفانی و زکریا تامر. تنوع و تکثر و بیقراری را در آثار تألیفی و ترجمه های او هم میتوان دنبال کرد. داستان آی ابراهیم درباره جنگ ایران و عراق، فرزند زمان خیشتن باش درباره امام علی علیه السلام، پرنده و دیوار درباره دیوار برلین و ترجمه پینوکیو از زبان اصلی یعنی ایتالیایی. امامی توجهی ویژه و شورانگیز به فلسطین دارد و خود را شیفته ادبیات فلسطین می‌داند. قندیل کوچک ترجمه اثری از غسان کنفانی یکی از نشانه‌های همین علاقه است. غلامرضا امامی علاوه بر ترجمه از عربی، ایتالیایی و انگلیسی، آثار بسیاری را نیز از فارسی به ایتالیایی ترجمه کرده است. از آخرین آثار منتشر شده او نمایشنامه امام حسینی است از عبدالرحمن الشرقاوی، نویسنده شهیر مصری. ترجمه کتابی با عنوان یکی بود که خودش نبود، نوشته جانی روداری ایتالیایی، تازه ترین کوشش او برای ادبیات کودکان و جوان است. امامی پیش از این نیز سرپرستی و ویراستاری مجموعه ای را به عهده داشت که حاوی ترجمه داستانهایی از جانی روداری با عنوان آواره های کوچک بود. داستان تلاش 3 کودک برای رهایی. غلامرضا امامی در مقدمه این کتاب آرزو می کند که کبوتر صلح بر جهان سایه گسترد و جغد جنگ فغان سر ندهد. شاید کتاب بعدی او یادها باشد که خاطراتش با 50 چهره ادبی، فرهنگی و اجتماعی معاصر است. شاید او هم زنده است که روایت کند.
جناب آقای امامی عزیز، سلام و درود خدا بر شما.
خیلی ممنون.
بسیار خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
یا لطیف، خواستم سلام بکنم. آن کاری که من کردم برای فلسطین از سر مهر بوده و امیدوارم به برکت پیامبر مهر و مدارا کبوتر صلح و مهر در جهان به گسترش در بیاد و دیو نفرت و جنگ از میان بره.
انشاءالله. استاد امامی، چه شد که در مسیر این جستجوها و مسیر این سرزدنها به عوالم مختلف ادبی شما به ادبیات فلسطین رسیدید و در این ادبیات فلسطین به گونه ای انگار تقاضای اقامت دائم کردید از پی این سفرها؟
خیلی ممنون. به روزگار نوجوانی و جوانی ما انقلاب الجزایر بود، انقلاب کوبا بود، جنبش آزادی بخش ویتنام بود که هر یک سرنوشتی پیدا کردن و نهضت فلسطین. من سالهای نوجوانیم رو در اهواز گذروندم و در خرمشهر و به خاطر علاقه‌ای که داشتم به ادبیات عرب، دوستان عرب زبان داشتم و به این جهت با زبان عربی خو گرفتم. در یه سفری که سالها بعد به قاهره رفتم به نمایشگاه جهانی کتاب، بیش از هر کشوری فلسطین رو کشف کردم. به گمان من فلسطین تاریخی است در جغرافیا، تجسمی است از آزادی، نمادی است از ملتی که سالهاست فریاد میکشه زیر این آسمان آبی و زمین سبز، اما همچنان آن آزادی و آن امید براش دوردست هستش. نمادی است از ستمی که بر کسانی میشه که در کشور خودشون آواره هستن. بعد در اون سفری که به قاهره رفته بودم قصه زیبایی دیدم از قصان کنفانی.
کدام قصه؟ از قصان
چیزی که از بین نمی رود.
داستان چیزی که از بین نمی رود داستان خیالیه. سفر قصان کنفانی به ایران،
به ایرانه
هست. رفتنش به نیشابور،
نیشابور سر مزار خیام.
یعنی مواجهه شما با ادبیات فلسطین از طریق قصان کنفانی بود.
طریق
اولین
قصان
آشناییتون
بود. آشناییم بود و عجیب بود که اولین قصه‌ای که قصان نوشته مربوط به سرزمین ما و ایران هست. قصه چیزی که از بین نمی رود که در کتاب قصه ها در اومده، خلاصه عرض می کنم، داستان دلدادگی و عشق او به خانمی است، دوشیزه است به نام لیلی. این لیلی متاسفانه بازداشت میشه و بعد از مدتی در عملیاتی به شهادت میرسه. اما لیلی شیفته خیام بوده به زبان عربی. این دیوان خیام رو دورش رو خط کشیده بوده و اون شعر زیبای خیام اینه: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلک دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. قصان میگه به یاد لیلی و پرواز او، او خیام رو دوست داشت و راه میفته در این سفر خیالیش به نیشابور بره و بر مزار خیام دستگلی بگذاره. این قصه در اومد و جایزه اول ادبیات به قصان تعلق گرفت. پس از آن زندگی قصان شروع شد.
زندگی قصان که عاشقانه های فراوانی هم داره و
بله.
حالا عاشقانه هاش با قاده و عاشقانه هاش با آنا و اینها که
بله.
یه وقت مفصلی باید بهش پرداخت. قصه ای که استاد امامی گفتن در کتاب قصه ها از ترجمه های خود استاد غلامرضا امامی، اولین قصه هست چیزی که از بین نمی رود. این قصه رو میتونید بخونید، برای خیلی ها هم رهزن بوده و فکر کردم واقعا سفرنامه کنفانی به ایران هست.
نخیر. نه چنین نیستش. اما کنفانی در این کتاب قصه ها که برادر کنفانی محبت کرد و نامی نوشته بود، اولین باری که حتی در میان عرب زبان ها کشورهای دیگه نیومده، من قصه های کنفانی رو به ترتیب زمانی آوردم که هم سیر زندگی او روشن بشه و هم نمادی باشه از تاریخی که ملت فلسطین گذاره. اینم گفتنیست من بگم، در جهان بیش از میهن ما قسم کنفانی شناخته شده و کتاباش به بیش از 30 زبان در آمده و چهره ایست که با عمر کم که 36 سال بیشتر نداشت ولی به شهادت رسید، در جهان ادبی یک کار تازه انداخت. کنفانی اعتقاد داشت به ادبیات و ادبیات فلسطین و ادبیات جهان بر 4 پایه استوار باشه. نخستین همین که شما اشاره فرمودید، عشق. عشق به زمین و سرزمین و زن. از عشق به زن به زمین رسید و فلسطین رو یک معشوق میدانست که در راه او و وصال به او باید کوشید و این رو با هم هماغوشی کرد، زمین و سرزمین رو. دوم طنز. در داستانهای کنفانی و ادبیات فلسطین طنز و سخره به جد گرفته میشه همیشه. سوم به شدت از شعار گریزان بود، چیزی که متاسفانه در ادبیات ما به او پرداخته میشه. شعار زود گذره اما شعور میمانه و به عنصر زیبایی بسیار بسیار توجه داشت، زیباترین واژه ها رو بر میگزیدش و گمان میکنم مقدار زیادی از آثاری که از کنفانی و دیگر ادبیات فلسطین مونده به خاطر توجه به اینه. و عنصر چهارم ستیز بود، ستیز و پایداری. خب شما ببینید وقتی که نیما میگه شق فروغ باشد بیمارستان، یک تصویر میده، شعار نمیده. یا وقتی که حافظ میگه عقاب جور گشوده است بال بر همه شهر، یک تصویر میده. شعرهای نیما میمونه، قصه های کنفانی میمونه، اما شعارها متاسفانه در گذر زمان از بین.
شب‌های فرهنگ ساعت 21. شب‌های فرهنگ، شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شهید کنفانی که داره با همین نام ازش یاد بکنیم،
بله،
کسی که واقعا سرویس اون رژیم قاصب رو مستعسل کرد و تنها راه رو در حذف او دیدن. از آثار کنفانی غیر از 1-2 اثر تقریبا هیچ در جامعه ما منتشر و ترجمه نشده و آدم تعجب میکنه جامعه‌ای که در شعار و در سیاستهاش اینقدر به آرمان فلسطین توجه میکنه، چرا در ترجمه و در انتشار کتاب هایی قد کمکاری میکنه؟ علت این چی استاد؟
علت این که به هر جهت مردم ما فلسطین رو تنها از زاویه سیاسی دیدن و متاسفانه به فرهنگ فلسطین توجه نداشتن. جهت دیگرش این هستش که میدونید فرهنگ ماندگار هست، با جان در آمیخته هستش، سیاست گذراست.
در کشور ما تقریبا حالا محمود درویش کمی شناخته شده است، قصام غیر از 1-2 اثر که شما و دیگران ترجمه کردن اصلا بهش اشاره نمیشه.
اشاره نمیشه به خاطر اینکه گمان میبرن که او هم شعار میده، اما وقتی قصه‌اش خونده میشه و به این عنصر زیبایی و ذات هنر و کشف هنر دوستان دست پیدا میکنن، استقبال میکنن. چاپ جدید قصه ها در اومده و این قندیل کوچک که قصه بس زیبایی داره و اولین کتابی است که من از کنفانی ترجمه کردم قبل از انقلاب.
لمیا جابری در کتاب خود منتخب شعر مقاومت، ادبیات مقاومت را اینگونه توصیف میکند: شاعر مقاومت، مقاومت و مبارزه مسلحانه را با کلمه و رفتار خود تو امان انجام می دهد. اسلحه را با یک دست و قلم را با دست دیگر می گیرد. آنچه ما می خوانیم صرفا شعر نیست، میدان مبارزه است. شعرها رنج واقعی آنان را در میدان مبارزه مجسم می کند. این شاید بهترین توصیف ادبیات مقاومت فلسطین و تجربه زیسته یک شاعر و نویسنده فلسطینی است. فلسطین در نیمه اول قرن بیستم شاهد تغییرات سیاسی، اجتماعی و ادبی وسیعی بود. شاعران این دوره برای شرح وضعیت آن دوره و همچنین بیان خواسته های خود به رویکرد و زبانی نو نیاز داشتند تا رنج استعمار را با زبان ادبیات به نمایش بگذارند. شعر این دوران به شعر مقاومت معروف شد. شاعران مقاومت محمود درویش و سمیح قاسم تلاش